سلامت باشیم. به نام خدا، به نام خدایی که در همین نزدیکی است، خدایی که از رأی گردن به ما نزدیکتر است، خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام، یکی دیگر از برنامه‌های سلامت باشیم رو میشنوید که هر روز رأس ساعت 8:30 دقیقه از شبکه رادیوی ورزش به شما تقدیم میشه. من امیر هوشنگ کاظمی هستم. امروز هم به اتفاق همکارانم، سرکار خانم فتانه سوزنده، تهیه کننده سرکار خانم منیره قرقانی، صدا بردار و دوست بسیار عزیزم آقای احمد پرزی، هماهنگی کنار شما این تا اطلاعاتمون رو راجع به کووید 19 بالا ببریم. در این برنامه از بهترین متخصصین کشور به عنوان یک منبع موثق اطلاعاتی کمک میگیریم، پس اگر سوالی در ذهنتون هست با ما طرح کنید. پیامکتون رو با برنامه سلامت باشیم در طرح سوالات مطرح بکنید. شماره پیامک ما 3306 هست. پاسخ سوالتون رو در برنامه بعد حتما میشنوید. با اینکه از گوشه و کنار اطلاعاتی در ارتباط با این بیماری به گوش ما میرسه یا اینکه میبینیم، اما دسترسی به اطلاعات مبسط کار چندان سختی نیست. این برنامه هم یکی از برنامه‌های معتبر علمی در ارتباط با بیماری کرونا است. حالا که کرونا به شکل پاندمی یا جهانگیری اتفاق افتاده و تمام دنیا را درگیر خودش کرده، بهترین و ساده ترین راه برای مقابله با این بیماری حفظ سلامت شخصیه. چون طیف زیادی از شنوندگان شبکه رادیویی ورزش جزء ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش هستند، در این برنامه از حضور سرکار خانم دکتر زهره حراتیان، متخصص پزشکی ورزشی و مدیر پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران کمک می‌گیریم تا اطلاعاتمون رو بالا ببریم. خانم دکتر حراتیان سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. برای همگی آرزوی سلامتی میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر حراتیان. حالا که سالن‌های ورزشی باز شدن، ورزشکارها کم کم دارن تحرک و ورزش قبلی رو دوباره سراغ میگیرند، چه مواردی رو بیشتر باید رعایت بکنن که خدای نکرده مبتلا نشند؟
خب ببینید، اولا ورزش با ورزش فرق میکنه. ما همونطور که قبلا هم گفتم باید تقسیم بندی داشته باشیم، ورزشکار حرفه‌ای رو از ورزش آماتور و پایه تفاوت براش قائل بشیم. همچنین باید بین نوع ورزش هم متفاوته، که من الان میدونم که همکارام تو فدراسیون پزشکی ورزشی برای رشته‌های مختلف ورزشی دستورالعمل‌های متفاوتی رو پیش بینی کردن که قطعا در حال کار شدن رو هست و بهشون ابلاغ میشن. ولی چهار نکته کلیدی هستش که حتما در همه ورزش ها باید رعایت بشه. یکی رعایت بهداشت فردیه، یعنی این که ما باید بدونیم که مراقب باشیم که دستمون آلوده نباشه، بهترین راه حل استفاده از دستکشه، جایی که شلوغ و ازدحام هستش ماسک استفاده بکنیم، دستامونو مرتب بشوریم، از وسایلی که قبلنا بین همدیگه استفاده میشد مثل مثلا اینکه قمقمه مشترک باشه، آب مشترک باشه، به هیچ عنوان استفاده نشه. تجهیزاتی که باهاش در تماس هستیم مثل توپ، یا اگه با وزنه کار میکنیم، اگه وسیله ورزشی وجود داره حتما مطمئن باشیم که ضد عفونی شده. محلی که حضور پیدا میکنیم مطمئن باشیم که متصدیاش اون رو طبق پروتکل های بهداشتی مرتبا دارن ضد عفونی میکنن. اینا بهداشت فردی هستش که همه باید رعایت بکنن.
این مسئله قمقمه که اشاره کردین، چون پیش از این کنار زمین های فوتبال مثلا زیاد دیده میشد که قمقمه های آب بود و برمی داشتن استفاده میکردن فوتبالیستا، پس ممنوع شده این شکل
استفاده. بله دقیقا، هم در پروتکل های بین المللی که اخیرا فیفا در مورد فوتبال داده، هم در پروتکل داخلی که ابلاغ شده از طریق ستاد مبارزه با کرونا، استفاده از قمقمه های که همه با هم استفاده میکنن یا آب مشترک ممنوع شده و هر فردی باید ظرف مشخص خودش
رو داشته باشه. خانم دکتر حراتیان عزیز، شما متخصص پزشکی ورزشی هستید، مدیر پزشکی سازمان لیگ فوتبال کشور هم هستید، آیا این دستورالعمل ها، پروتکل ها، شیوه نامه هایی که ابلاغ میشه برای هیئت های مختلف ورزشی یه حالت کلی داره، یا اینکه خود اونها اجازه دارن مواردی رو بهش اضافه بکنن یا کم بکنن؟ چون شکل ورزش ها متفاوته، نوع تماس ورزشکارها با هم متفاوته، اجازه دست بردن تو پروتکل رو دارند؟
اجازه دست بردن روی پروتکل رو ندارن، ولی اگر بسته به توان مالیشون میتونن چیزی رو بهش اضافه کنن، چون پروتکل معمولاً ابلاغ میشه بله. که تیم هایی که حتی از نظر مالی توانشو ندارن بتونن انجام بدن بله. ولی اگر شیوه بهداشتی مورد تایید شده توسط نهادها هست که داخل پروتکل نیست، ولی سازمان یا مجموعه‌ای که توانمندی مالی رو داره میتونه اونو اجرا کنه، میتونه بهش اضافه بکنه.
خانم دکتر، ما ایرانی ها یه بخشی از زندگیمون شکل سنتی داره و تغییر اون خیلی سخته، مثل همین آداب دست دادن، روبوسی کردن. تا کی باید اون رو کنار بگذاریم؟ آیا باید اصلا فکر این رو بکنیم که دیگه نباید با کسی دست بدیم و روبوسی کنیم؟
تا زمانی که واکسنی کشف نشده باشه و سازمان بهداشت جهانی و نهادهای ملی یک اطمینانی رو به کل دنیا ندن که راه انتقال ویروس و تمام عوارضی که ایجاد میکنه بسته شده، ما باید این پروتکل ها و حفظ فاصله فیزیکی رو داشته باشیم.
خانم دکتر، اگه خاطرتون باشه، ما از بچگی تو گوشمون میخوندن که توی تابستون اگه میخوای آتش کمتری داشته باشید از یه چیزایی مثل خاک شیر استفاده بکنین. اخیراً شنیده میشه که خاک شیر از بین برنده کروناست. آیا یه همچین چیزی شنیده درستیه؟
ببینید، ماها به عنوان آدمهایی که علمی هستیم زمانی اظهار نظر میکنیم که یک پشتوانه علمی و تحقیقی در مورد وجود داشته باشه
بانه.
که تا اونجایی که من اطلاع دارم چنین چیزی وجود نداره. در این جور مسائل من خواهش میکنم که دوستان فقط به پروتکل‌هایی که توسط وزارت بهداشت و درمان ارائه میشه اطمینان پیدا بکنن و در مورد مسائل دیگه صورت مسئولانه اون رو پیگیری نکنن.
یعنی اون چیزی که از منابع موثق مثل همین برنامه شنیده میشه همین کفایت میکنه.
دقیقا.
چیزهای دیگری که حالت تبلیغاتی دارن،
فضای مجازی درسته یک سری مزایایی داره ولی یه سری معایبی هم داره که اطلاعات پشتوانه گاهن منبع علمی و یک پشتوانه علمی پشتش نیست.
زنده باد. خیلی از پیامک ها و سوالاتمون برمیگرده به نحوه تغذیه. پیش از این شنیده میشد که شیر نخورید، ماست نخورید، سردیجات باعث کاهش سیستم ایمنی بدن میشه، شما رو مبتلا میکنه. خیلی از نگرانی ها الان از همین شکله که آیا ما هنوز هم ماست، دوغ، شیر نخوریم؟ اگر محلی بود چطور؟ شما راهنمایی کنید.
من چیزی در مورد این که ماست و دوغ و اینجور چیزا نخورید نشنیدم، در صورتی که غیر بهداشتی تهیه شده باشه. وگرنه مصرف ماست و دوغ و لبنیاتی که پاسخگو بسته‌بندی هایی که ارائه میشه مارک پاستوریزه خورده باشه، مشکلی از نظر مصرفش وجود نداره. همه زندگی عادیشون رو باید ادامه بدن، فقط حواسشون باشه که اگر اطمینانی از نوع ماده‌ای که مصرف میکردن از اطمینان بسته‌بندیش وجود نداره، بهتر اونو استفاده نکنن. وگرنه هیچ تفاوتی از نظر این که شما یک ماده خود تاییدیه وزارت بهداشت داره بخواید ازش استفاده کنید وجود نداره.
خانم دکتر، یه بخش زیادی از نگرانی ها برمیگرده به همین نگرانی ذهنی ما، استرسی که مبتلا شدیم نشدیم، خانوادهمون سلامت هستند نیستند، ناقل هستیم نیستیم. خود این نگرانی سیستم ایمنی رو کاهش نمیده، آیا راه مقابلی باش هست؟
بله، نگرانی که حالا اون چیزی که ما در اصطلاح پزشکی بهش میگیم اضطراب، به هر حال باعث آزاد شدن موادی در بدن ما میشه که به سیستم ایمنی ما رو به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میده و ایمنیمون رو میاره پایین.
بله.
اگر شما اطلاعات کافی داشته باشید و اطمینان داشته باشید از اون اطلاعات، قطعا میتونید استرس و اضطراب رو کنترل بکنید. در این جور مواقع، این بحران‌هایی مثل اپیدمی و پندمی و اینا که به وجود میاد، شما فقط باید یک منبع داشته باشید، یک منبع بین‌المللی یعنی سازمان بهداشت جهانی و یک منبع ملی که وزارت بهداشت ما خواهد بود. بهتره، من شدیداً توصیه میکنم که به این منابع اعتماد کنید و اصلاً دنبال منابع دیگه ای نگردید. بهترین راه حل کنترل این استرس اطمینان به این نهادهاست.
آیا تو همین نهادهای علمی اشاره شده است که ورزش در مورد پیشگیری یا مقابله با این بیماری مؤثر هست یا نه؟
یک پیش‌فرض‌هایی آماده شده، خب، و چون بیماری جدید 5-6 ماهه نیاز هستش که مطالعاتی صورت بگیره. مثلا در فوتبال ما داریم این مطالعه رو انجام میدیم، چون یک ماهه که بازگشت به فعالیت فوتبال در موردش بحث شده، داره در موردش دستورالعمل تدوین شده و ما داریم یه کار علمی خوب انجام میدیم در مورد گروه هدفمون که فوتبال حرفه‌ای هست، که نتایج اون نه تنها کمک میکنه به سایر رشته‌ها در داخل کشور، بلکه فکر کنم که خیلی تاثیرگذار باشه در تصمیم‌های بین‌المللی بازگشایی فوتبال در سراسر دنیا.
دقیقاً. خانم دکتر، دوست خوبی راجع به خوردن ویتامین سوال کردن. غالب ورزشکاری که میخوان ورزش رو حرفه‌ای دنبال بکنن از مکمل‌ها و ویتامین‌ها استفاده می‌کنند و نگران این هستند که نکنه آلوده شده باشه این مکمل‌ها. آیا عدم استفاده از این مکمل‌ها در شرایطی که بهش عادت دارند باعث ضعف سیستم ایمنی بدنشون میشه؟
ببینید، مکمل یعنی تکمیل کننده. اگر شما کمبودی از اون دارید، یعنی اگر تغذیه روزانه شما باعث کمکی نکرده که ویتامین های شما در حد نرمال باشه، شما باید از مکمل استفاده کنید. ولی اگر تغذیه مناسب داشتین، کمبودی ندارید، یعنی آزمایشی ندادید که نشون بده مثلا ویتامین دی تون کمه، آهنتون کمه، شما نیازی دیگه به این که غیر از اون تغذیه سالم دیگه نیازی به استفاده از مکمل ندارید. و قطع اون مکمل با اطمینان بهتون میگم اگر شما کمبود ندارین، تأثیری روی توانمندی و توان شما نداره. یه نکته ای که شما اینو اشاره کردید، من برای ورزشکارای حرفه‌ای بگم که خطر دوپینگ رو اگر شما به خاطر ترس از استفاده از مبتلا شدن به کووید برید هی به مکمل‌های مختلف رو بیارید، خطر این که اون مکمل آلوده به مواد ممنوعه باشه و خدای نکرده تست دوپینگتون رو مثبت بکنن وجود داره. این هشدار در دستورالعمل‌های بین‌المللی که حتی برای فوتبال تدوین شده بهش اشاره شده. پس بهتره که بسیار حرفه‌ای و هوشمندانه در این مورد اقدام بکنید.
خانم دکتر، آیا استفاده از مواد سنتی که در شهرهای مختلف کشور به وفور دیده میشه و مردم استفاده میکنن، مثل قوتو و اینجور مسائل، اینها هم باعث نشون دادن علائم دوپینگ میشه؟ یعنی کسانی که برای صرف عادتشون از این مواد غذایی استفاده میکنن باید نگران این باشن که دوپینگی به حساب بیان؟
ببینید، ما اینها رو یک تقسیم بندی داره وادا یا آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که بهشون میگه مثلا داروهای گیاهی، یه تعریفی که میاد، این چیزایی که میگید میره تو اون حوزه، توصیه میکنه که اونها رو استفاده نکنید. بعضی وقتا موادی در داخل اونها وجود داره که میتونه به عنوان ماده نیروزا تلقی بشه و مواردی از این رو گزارش شده در کشورهای مختلف، حتی کشور خودمون داشتیم که بازیکنایی از این استفاده کردن و تست دوپینگشون مثبت شده. بهتر هست ورزشکار حرفه‌ای، ورزشکاری که اصلا درآمدش از اون ورزش هست هیچ ریسکی رو نکنه و هر چیزی رو که میخواد استفاده کنه با پزشک خودش که در حوزه ورزش تبحر داره مشورت بکنه.
خانم دکتر، قطعا شما بهتر از من میدونین زمانی که آدم بعد از یه مدتی شروع میکنه ورزش رو، هنگام دویدن یه بخشی از قفسه سینه شروع میکنه به تیر کشیدن و سوختن. اگر اون تیر کشیدن و سوختن ادامه پیدا بکنه، جای نگرانی هست یا نیست؟
قطعا جای نگرانیه. ببینید، اولا که بهتره که هر کس که میخواد جدیدن شروع به ورزش بکنه از نظر قلب و عروقی اطمینان حاصل بکنه که مشکلی نداره، مخصوصا اونهایی که در خانوادهشون افراد درجه یک دچار بیماری های قلبی هستن.
بله.
هر گونه چیز جدیدی که درتون به وجود میاد در یک فرد، مثلا هیچ وقت سابقه سوزش اینقدر طولانی مدت نداشته، یه چیز جدید هست، جای نگرانی وجود داره و برای اینکه اطمینان حاصل پیدا بکنن، مخصوصا اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن، مخصوصا اونهایی که یک مدت طولانی ورزش نکردن یهو برگشتن سر ورزش، باید حتما با یه متخصص قلب و عروق مشورت کنن.
من خیلی از دوستان ورزشکار شنیدم که میگن این علامت باز شدن ریه است، که شما در شرایط عادی حجم کمی از ریه رو استفاده میکردین، حالا که میدویم ورزش میکنین ریه داره جا باز میکنه، سوزش طبیعیه. آیا این حرف درسته؟
نمیتونیم این حرفو بزنیم. اول باید خیالمون راحت باشه که مشکل قلبی نیست، که احتمال اینکه مشکل قلبی باشه ممکنه 1 در 1000 باشه، ولی اگر خدای نکرده قلبی باشه میتونه یک حادثه ناگوار رو به وجود بیاره. ما با قبل از هر چیزی که مربوط به قلب میشه اول باید اطمینان حاصل کنیم، بعد بریم سراغ دلایل دیگه.
میتونم خواهش کنم علائم نارسایی قلبی، بیماری قلبی رو یه اشاره مختصری بهش بکنیم؟
ببینید، درد قلبی که ما دو حالت داریم در مورد ورزش میخوام بگم.
بله.
یکیش در مورد افرادی هستش که زیر 35 سال ممکنه دچار ایست ناگهانی قلبی بشن، که اینا معمولا از نظر ژنتیکی یک بیماری ساختاری در قلب دارن.
بله.
و یا در خانوادهشون یه مشکلی وجود داره که خدای نکرده باعث ایجاد ایست ناگهانی قلبی میشن، که اینا باید حتما اکو بشن از قبلش، یه سری تمهیداتی رو دارن در این زمینه. افراد بالای 35 سال که ورزش میکنن معمولا ایست قلبی و مشکلات قلبیشون ناشی از اتروسکلروزیس، یعنی همون تنگی عروقشون هست، که اینها معمولا اگر دچار ایست ناگهانی قلبی نشن، که به صورت این هستش که فرد بدون اینکه با کسی تماس داشته باشه یهو دچار بیهوشی میشه، دچار درد قلبی میشن، ایسکمی میشن. علائمش چیه؟ یک درد فشارنده مبهم در ناحیه قلب که معمولا به پشت یا دست چپ انتشار داره، ممکنه حتی تو چانه پایین یا بالای ناف هم انتشار داشته باشه، استراب فرد داره، تعریق داره، حالت تهوع داره. این علامت به قول اصطلاحی که ما پزشکا به کار میبریم تابلوه، یعنی وقتی این شد دنس 90% مشکل قلبی وجود داره. ممکنه هر کدوم از اینا به تنهایی وجود داشته باشه و ناشی از قلب باشه. به همین دلیل در مورد اینجور مسائل اول باید اطمینان حاصل کنیم که مشکل قلبی نیست، بعد تشخیص‌های دیگر رو تو مرحله دوم و سوم مد نظر داشته باشیم.
خانم دکتر، یه بخش عظیمی از مشکلات نسل امروز ما این هست که جوان‌های ما بسیار کم تحرکند، غالبا در یک جا میشینند یا کنار لپتاپ، کامپیوتر، گوشی موبایل، و زمانی که شروع میکنند به کمی تحرک داشتن احساس سوزش میکنند در ناحیه معمولا وسط شکم یا پایین دنده ها. آیا این علامت خطره و باید جای نگرانی باشه، یا اینکه نه، این کم تحرکی باعث میشه بدن با یه حالت عجیب مواجه بشه و عکس العمل نشون بده؟
ببینید، من بهتون گفتم درد قلبی معمولا بالای ناف و زیر دنده دیگه انتشار داره، دیگه غیر از اون دیگه خیلی بعیده که مشکل قلبی وجود داشته باشه، یک درد متفاوته. در مورد این علائمی که شما بر من توضیح دادید بعید میاد که مشکل قلبی در این زمینه وجود داشته باشه، ولی نکته ای که خیلی مهمه، افرادی که در درجه فامیل افراد درجه اولش مشکل قلبی یا بیماری های همراه داشتن یا فوت ناگهانی زیر 50 سال داشتن، اینا افرادی هستن که باید حتی به اون علائمی که خیلی غیر معمول هست اهمیت ویژه بدن و
صحیح.
اگه علامت جدیدی اومد که براشون نگران کننده بود حتما یه مشاوره انجام بدن.
سرکار خانم دکتر زهره هراتیان بزرگوار، آیا ظرف 1 دقیقه فرصت انتهای برنامه مطلب خاصی رو میخوام بهش اشاره بکنند یا خیر؟
خب من در مورد بیماری کووید میخوام یک چیزی رو که قبلا هم صحبت کردم تاکید کنم. چه بپذیریم چه واکسن بیاد چه نیاد، تا یکی دو سال ما پایش کووید رو خواهیم داشت. نگرانی در موردش وجود خواهد داشت.
بلی.
بهتره که این رو بپذیریم و نمیتونیم تو ابد هم در قرنطینه بمونیم. ولی تغییر نوع رفتار ما و پذیرفتن این که باید یه سری رفتارهای فردیمون رو تغییر بدیم و مراقبت از خودمون بکنیم تا به جامعه آسیب نرسونه، باید توی ملکه ذهنمون باشه. این رو به خودمون، فرزندانمون، همکارانمون و دوستانمون هم آموزش بدیم تا جامعه آینده اگر ویروس جدیدی اومد بتونیم توانایی مقابله با اونو داشته باشیم.
انشالله. متشکرم خانم دکتر، مثل همیشه همراهیتون صمیمی با اطلاعات بسیار شنیدنی و خوب بود.
خواهش میکنم، موفق باشین، روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، آنچه که شنیدید صدای سرکار خانم دکتر زهره هراتیان، متخصص پزشکی ورزشی و مدیر پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران بود. آیا میدونید برای مقابله با استرس کودکان در طول شیوع ویروس کرونا چی کار باید بکنیم؟ بچه ها به شیوه های کاملا متفاوتی به چنین موقعیت هایی استرس رو نشون میدن. مثلا وابستگی بیش از حد، گوشه نشینی، انزوا، عصبانیت، استراب یا حتی شب ادراری. در مقابل واکنش های متفاوت فرزند خودمون، شیوه های حمایتی رو باید در پیش بگیریم، به نگرانی هاشون گوش کنیم و بیش از هر زمان دیگه‌ای به اونها عشق و توجه بدیم. در این شرایط باید وقت بیشتری رو به بچه ها اختصاص بدیم، با مهربانی با اونها صحبت کنیم و به اونها اطمینان خاطر بدیم که در صورتی که فرصت های بازی و تفریح وجود داشته باشه حتما این کار رو خواهیم کرد.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، ضمن اینکه پیشاپیش این مناسبت رو خدمت شما تسلیت میگم، دعوتتون میکنم که ویژه برنامه صادقانه رو بشنوید
که در رادیو معارف و به همین مناسبت تهیه شده و به نامه مهمی که اون حضرت برای پیروانشون نوشتن میپردازه.
سید ابوالقاسم غزنفری هستم، تهیه کننده برنامه صادقانه. موضوع برنامه معرفی یک نامه هست از امام صادق علیه السلام به شیعیان، نامه مفصل و بسیار پرمضمون و خوشمضمون است که امام صادق علیه السلام برای شیعیان نوشتن و همون موقع امر کردن شیعیان رو به اینکه راجع به موضوعاتی که در این نامه مطرح شده با هم گفتگو کنن. و پیشنهاد میکنم به عزیزان شنونده که حتما این برنامه رو روز 28 خرداد از ساعت 9 از رادیو معارف شنونده باشن.
چهارشنبه ها کافه هنر رادیو ایران به سراغ دنیای نشر میره و جنبه های مختلفش رو مورد بررسی قرار میده.
فردا موضوع کافه هنر اینه که چرا کتاب های مذهبی مناسب سن کودکان و نوجوانان به تعداد لازم منتشر نمیشه و در این زمینه از متخصصین این امر هم نظر سنجی خواهد شد.
زهره سربازی هستم، تهیه کننده کافه هنر رادیو ایران. موضوع اصلی چهارشنبه کافه هنر، نبود آثار مذهبی برای کودکان و نوجوانانه. ساعت 16 تا 16:40 دقیقه کافه هنر رو با اجرای شهاب شهرزاد از رادیو ایران بشنوید.
چهارشنبه ساعت 19:30 دقیقه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه 98 ها به موضوع کمک مؤمنانه و بخشش در راه خدا در سیره امام صادق علیه السلام میپردازه
و به سراغ این سوال مهم خیلی از ماها میره که چگونه ثروت دنیویمون رو به سرمایه معنوی و مایه سعادت ابدی تبدیل کنیم. با 324 انتخاب آسان است.
این مایونز دل پذیر ما هر روز و هر شب روی میز ما دل پذیر چون کم چربی داره دل پذیر با ویتامین دی ویتامین دی سلامت میرسه به ما مایونزمون دل پذیره
دل پذیر.
لامپ های LED 10 وات بروکس طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخته اون فارینگ فیلمه اینو خوب بدون جون من تو غذا ریخته شد
باز شد ریخته شد خیلی پسندیده شد
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت
گوش بدین همه یه لحظه هیست
روغنش هم تراریخته نیست غذایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد
چه سفره شلوغیه چه جام گرم و خوبیه قصه بی دروغیه بریز و بخور و بکوبیه بکوب بکوب بکوبیه دوغ صبح آوردیم باز دلتون آوردیم دوغ صبح چه عالیه نکنه لیوانت خالیه دوغ صبح آوردیم هضم میشه هرچی خوردیم فقط صباحو کم داری تا ایمنی تو نگه داری
صباح سلامتی میاره
کرکره بالا میره با اشاره تعویض روغنی بازه بازه اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره این دوستمون ولی مثل که جدیده
بزن و کابوس بوم 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 تعویض تو سسود بوم 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 بزن و کابوس بوم 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 تعویض تو سسود
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا
اول باید بدم کاپوتو بالا او اینجا رو ببین روغن رو نگاه
بزن رو کاپوت بوم 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 تعویض تو سسوز
ته دلم ولی کمی نگرونه
استارت بزنی کار تمومه
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدیو شما سلوته
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ درد سر داشتم اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه می ریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمی دونستم باید باهاشون چی کار کنم تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ باورتون میشه فقط سفیده خالص و بدون نگهدارنده حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم بطری سفیده مایه پاستوریزه یه تلاونگ
کلوچه خرمایی لکی یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه آرد گندم و خرما و کنجد یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده لکی کولاکی
صبح
صبح شما هموطنان عزیز و محترم به خیر و شادی رسیدیم به ساعت 9 بامداد و صدای ما رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش میشنوید. ممنونم از همراهیتون. برای اینکه نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو ورزش با ما در میون بگذارید، میتونید با شماره تلفن 162، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. اما همکارانم برنامه ورزش ایران